تصمیم، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. بعد دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما مخاطبان عزیز شبکه رادیویی گفتگو که در بخش اول برنامه‌های این شبکه با ما همراه بودید. من میثم کریمی گوینده این بخش به همراه جناب آقای صادق ستاری تهیه کننده محترم بخش اول برنامه‌های شبکه رادیو گفتگو و همچنین صدا بردار خوبمون سرکار خانم مهدیه گودرزی، ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنیم که همچنان شنونده شبکه رادیویی گفتگو باشید و در این لحظه بشنوید گفتگوی اجتماعی رو.
گفتگوی اجتماعی.
بر اساس برخی تخمین‌ها تقریباً 4 میلیارد نفر در سراسر جهان از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی استفاده می‌کنند. این میزان از استفاده کارشناسان بهداشت روان را بران داشته تا بررسی کنند که آیا محبوبیت زیاد رسانه‌های اجتماعی در افسردگی نقش دارد یا خیر. تحقیقات نشان می‌دهد افرادی که زمان محدودی در شبکه‌های اجتماعی سپری می‌کنند نسبت به کسانی که بدون محدودیت از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند شادتر هستند. مطالعات و پژوهش‌ها همچنین نشان می‌دهد که رسانه‌های اجتماعی ممکن است مجموعه‌ای از احساسات منفی را در کاربران ایجاد کند که به بهبود علائم افسردگی آنها کمک یا آنها را بدتر نماید. و اما فرضیه‌های ما در این برنامه. استفاده مفرط از فضای مجازی آسیب‌های متعددی به دنبال دارد. دو، آگاه‌سازی جامعه از عوارض این آسیب‌ها ضروری است. سه، مدیریت هدفمند و هوشمندانه در فرهنگسازی بهره برداری از فضای مجازی نیاز جدی امروز جامعه ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. امروز میخوایم در مورد موضوع مهم و جذاب فضای مجازی صحبت بکنیم و اون هم افسردگی‌های احتمالی ناشی از حضور مفرط و بیش از حد در فضای مجازی. در استودیو در خدمت جناب دکتر مجتبی صالحی هستیم، کارشناس فضای مجازی و مدرس دانشگاه، و همچنین جناب علیرضا باستانی، مدیر عامل انجمن سواد رسانه هم در خدمتشون خواهیم بود که در مسیر هستن. ان شاء الله در طول برنامه خدمتشون خواهیم بود. خواهش می‌کنم با ما در ارتباط باشید. 30010 35 میتونید پیامک برید و سوالاتتون رو از اساتید بپرسید، یا 2265 2385 تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد برنامه اعلام بفرمایید، یا اگر سوالی دارید از کارشناسان محترم برنامه بپرسید. عرض خیر مقدم دارم خدمت جناب دکتر صالحی. امیدوارم که انشالله گفتگوی خوبی رو داشته باشیم و بتونیم در این فرصت یک ساعته یه برنامه خوب انشالله ارائه کنیم با توجه به گستردگی این فضای مجازی و استفاده بیش از حد برخی از نوجوانان و جوانان و حالا میان سالان هم بعضا اتفاق افتاده از این فضای
شده مجموعه تحقیقات مفصلی در سطح جهان و در داخل کشور ما اتفاق افتاده. عمده این تحقیقات نشون میدن که استفاده از فضای مجازی وابسته به ساعت، یعنی همه این تحقیقات یک بیس زمانی رو، یک پایه زمانی رو مد نظر دارن، باعث ایجاد برخی از اختلالات عصبی، اختلالات با ریشه استرابی و حتی افسردگی در نوجوانان، جوانان و افراد یعنی با سنین مختلف می شود. یعنی باز توی این مجموعه تحقیقات سن یک ملاکی بوده که مورد بررسی قرار گرفته و در همه این رده های سنی، حالا نوجوان، جوان، میان سال و سنین سالمندی، در تمام اینها حالا بسته به میزان ساعتی که در طول روز داشتن از فضای مجازی استفاده می کردن، این دست از اختلالاتی که خدمت شما عرض کردم دیده شده، که حالا توجیهات و تحلیل‌های مختلفی وجود داره نسبت به اینکه چرا این اختلالات خودشون رو نشون میدن و سلامت روان فرد رو مورد تهدید قرار میدن.
اگر متشکرم آقای دکتر، در خدمتتون هستیم. شما در گفتگوی بعدی، در بخش بعدی گفتگو، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر محمد لسانی، کارشناس رسانه، که به شکل مجازی ما در خدمتشون هستیم.
الو.
بله بله، جناب دکتر در خدمت جناب علی هستم.
سلام علیکم. من سلام علیکم. اجازه بدید که تصحیح کنم، من اسم من هست علی رضا باستانی.
آها بله بله، جناب باستانی، چون آقای دکتر لسانی هم قرار شد ما تلفنی خدمتشون باشیم. بله. جناب آقای دکتر علیرضا باستانی، مدیر عامل انجمن سواد رسانه، درسته؟
سواد رسانه ایران با پسوند انسان. بله.
آها، با پسوند انسان. بله آقای دکتر، در خدمت جناب عالی هستیم. ما بخش اول رو با جناب دکتر سالی توافق کردیم اینجا که بپردازیم به عوارض و آسیب‌های احتمالی که فضای مجازی داره. یه مقداری در مورد این صحبت بکنیم، بعد بریم وارد اون بخش افسردگی‌ها و اختلالات روانی که ممکنه اتفاق بیفته.
البته الان این برنامه زنده است.
بله بله بله، آنتن هستیم.
عزم به حضورتون، چون به من گفته بودن که باید در استودیو من حاضر بشم.
بله بله، خاطر همین حضوری خدمتتون باشم.
بله. عزم به حضورتون که خب من بیشتر از هر چیز به نظرم میرسی که بایستی یک تعریف مشخصی رو ما از این موضوع سواد بشده باشیم و اینکه چه عامل موجب میشه که ما به دلخوره و به نگرانی این موضوع بیفتیم که خب حالا رسانه ها در دنیای امروز ممکنه خطراتی ایجاد بکنن و چه عواملی و چه نهادهایی باید مراقبت از این فضا رو بر عهده بگیرن و آیا اصلا مراقبت از این فضای مجازی و فضای رسانه‌ای ضرورت داره یا نداره.
آقای دکتر، ما با آقای دکتر سالی قبل از برنامه توافق کردیم، گفتیم یه مقداری در مورد عوارض و آسیب‌ها صحبت بکنیم، بعد یه مقداری بیایم وضعیت موجود رو در داخل ایران و میزان استفاده از فضای مجازی و شبکه‌ها رو مطرح بکنیم، بخش پایانی رو به راهکارها و پیشنهادها، بالاخره امثال جناب عالی که تجربه دارید، کار کردید، تخصص دارید تو این حوزه، خب ممکنه برای بعضی از مسئولین، مدیران، تصمیم‌گیرندگان، تصمیم‌سازان جذاب باشه. پیشنهادهای کارشناسی که شما می‌دین و راهکارهایی که می‌دین قطعاً برای اونها جذاب هست و قابل استفاده. پس بنابراین ما ابتدا عوارض و آسیب‌ها رو یه مدل در موردش صحبت بکنیم، وضعیت موجود رو در ادامه مطرح خواهیم کرد و انتها بریم به سمت راهکار و پیشنهاد.
ببینید، نکته‌ای که وجود داره این هستش که یکی از به نظر من به نگرانی‌هایی که باید وجود داشته باشه که برای موضوع سواد رسانه که امروز به عبارتی لغلغه زبان بسیاری از ارگان ها و نهاد ها و افراد و سازمان ها هست وجود داره، اما وقتی که میگیم به پای صحبت میشیم با این دوستان میگیم که خب شما چه تعریفی از این بابت دارین، مشخصی ارائه نمیشه. توجه میفرمایید؟ ما میخواییم بگیم که خیلی خب ما دائم داریم این سواد رسانه، سواد رسانه متفلی تا دلتون به خاطر ماشاءالله بابت سواد رسانه هست و هر یک هم برای خودش مدعی است که ما راهکارهای برای خودمون داریم، اما واقعیت این هستش که در باره سواد رسانه یک تعریف مشخص بده. اما در راجع به این ما به توافق باید برسیم. به نظر ما با مجموع کارشناسا سواد رسانه رو من هر زمان که میام با دوستان صحبت میکنیم یا در مجامع هست میگم که کسی برای من یک تعریف در سواد رسانه، چون این یک اصطلاح، این اصطلاح باید یک مفهوم داشته باشه. من تعریفی که خودم از سواد رسانه میخوام ارائه بکنم و بعد به دنبال اون بتونیم به موارد دیگه بخوایم برسیم این هستش که ببینید ذات رسانه، ذات انسان رسانه خداوند انسان رو رسانه آفرید و اصلا خداوند خودش باعث شد که
آی دکتر از گوشی استفاده میکنی یا هدفون استفاده میکنی؟
نه گوشیه.
آه یکی ذره صداتون ضعیف شد.
خب؟ من داخل تاکسی هستم.
بله.
از من نزدش خداوند ذات انسان رو رسانه آفرید و خود حضرت باری تعالی هم پدیده ارتباطات رو خودش خلق کرد. اون زمانی که با خلقت آدم و حوا خداوند اعلام میکنه که من شما رو در بهشت بر این جای میدم به شرط اینکه مثلا از میوه ممنوعی داخل بهشت شما نخورید. این اولین پیام اتفاق افتاد، اولین مارقه ارتباطات در خلقت بشری به وجود اومد. بنابراین ما باید بدونیم که اگر صحبت از رسانه میخواییم بکنیم، رسانه یعنی بشر، یعنی انسان اندیشمند و هوشمند. اگر داریم راجع به سواد صحبت میکنیم، بگیم که سواد یعنی چی؟ سواد یعنی مجموعه از دانش ها و مهارت ها کنار هم دیگه که بتونه در کارکرد اجتماعی برای زندگی انسانی داشته باشه.
بله.
ما اگر یک زمان میبینیم که در سواد رسانه دانش رو داریم، مهارت رو نداریم. یک زمان مهارت رو داریم، مثل این چه که الان دو دانش آموزان و بین جوان و نوجوان کشور ما وجود داره، سوادشون در حد مهارت نه در حد دانش. و اینها هر کدوم اینها رو که شما نگاه کنین، من تعبیرم از این باب مثل یک ورزشکاریه که همه جانبه کار نمی کنه. یک ورزشکار مثلا شما نگاه کنین، یک فردی که مثلا داره بادی بیلدینگ کار میکنه، این اگر میخواد بدن زیبایی داشته باشه هم باید بالا تنش رو خوب کار کنه هم پایین تنش. اما برخی از افراد میبینین که میان بالا تنه رو خیلی قوی میکنن، پایین تنه ضعیفه و بلک. ما داریم که تو موضوع سواد رسانی همین اتفاق داره میفته. ما دانش رو میبینیم در سطح کشور ما، بعضن برخی از مراجع، برخی از کارشناسا دانش سواد رسانه‌ای رو دارن خوب پیش کار میکنن، اما مهارت های لازم رو نمیدن. الان جامعه ما به عبارتی این رسانه ها و استفاده از رسانه ها بیشتر دست که دست جوان و جوان. ما در این زمینه چه کار کردیم برای این جوان ها و جوان؟ این نکته هم میخوام اشاره بکنم. هر وقت راجع به رسانه داریم صحبت میکنیم، میگن به بدی های رسانه، یعنی خوبی رسانه رو اول بگیم که اول مخاطب خودمون رو از خودمون و از فضای رسانه و از رسانه ها زده نکنیم. مثل تیغ جراحی میمونه، چاقو میمونه. این چاقو میتونه خیلی مفید باشه، میتونه خیلی مضر باشه. ما باید اول از فواید رسانه بخوایم بگیم. رسانه ها اصلا تمام زندگی امروز ما، شما تصور کنید که سوار هواپیماشون یک لحظه ارتباط کنترل و هواپیما قطع بشه، زندگی همه انسان ها در خطره. فرقی رو در نظر بگیرید که در ICU یا CCU قرار گرفته و اون مانیتور یک لحظه قطع بخواد بشه، اون فرد بیمار از بین رفته. بنابراین تمام آثار رسانه‌ای رو در جامعه امروز بخوایم نگاه کنیم، می‌بینیم بسیار زیاده. اما از اونجایی که خدمتتون هم عرض کردم که ما راجع به سواد رسانه نگه داریم صحبت، اون رسانه یعنی انسان، این واقعیتی است که تمام کشورها نسبت به فضای رسانه‌ای خودشون بایستی خیلی حساس باشن. این تنها
آقای دکتر ما قرار بود که حضوری خدمت جناب عالی باشیم، کیفیت صدای زرشون شما در مسیر هستین احتمالاً مناسب نیست. اگر پیشنهاد مشخصی دارین روی این بحث، تیتر عنوانمون اینه که این اختلالات و افسردگی ها و اینها در اثر استفاده مفرط از فضای مجازی افزایش پیدا کرده، یه چند تا مشخصا اگر راهکار دارید بفرمایید، ما انشاءالله در برنامه باز حضوری خدمتتون باشیم.
من اولین پیشنهاد از راهکاری که میتونم خدمتتون بدم این هستش که یک متولی مشخص در سازمان آموزشی کشور موجود داره، اون وزارت آموزش پرورش.
بله بله.
ما پیشنهادهای مشخصی رو برای وزارت آموزش پرورش ارائه کردیم.
آقای دکتر شما تو مسیر هستین الان؟
ما الان داخل سازمانیم.
آه خیلی خوب، پس بیاین حضوری ما با شما صحبت میکنیم. حضوری
بله بله
در خدمت هستم. خواهش میکنم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر مرتضی موسویان، رئیس انجمن سواد رسانه‌ای ایران.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس مجری بزرگوار جناب آقای یزدانیان، مهمان گرامیتون جناب آقای دکتر صادقی، آقای باستانی و همه شنوندگان و مخاطبین فرهاخته برنامه خوب شما.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، آیا پژوهشی مشخصا در سالهای اخیر انجام شده یا در ایام اخیر انجام شده که نشون بده که کسایی که زیاد از فضای مجازی استفاده میکنن در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن دچار اختلالات ذهنی، اضطراب، هیجانات ناخوشایند میشن؟ اگر آماری دارید، اگر پژوهشی انجام شده بفرمایید، ممنون میشم.
بزرگترین کاری که انجام شده در دانشگاه ساسکس انگلیس هستش که یک گروهی از پژوهشگران با یک تحقیقی که حداقل 18 ماه دوران عملیاتیش طول کشید روبرو بودند. در این تحقیق جامعه نمونهشون خانواده هایی با شرایط مختلف و با تعداد بچه های متفاوت بود. اما اون چی که این پژوهشگران دنبال می کردن این بود که از سنین طفولیت، یعنی از زمانی که فرزند به دنیا میاد تا دست و پا راه میره و بعد خدمتون عرض شود که میتونه به اصطلاح با دیگران ارتباطی از طریق ایما و اشاره برقرار کنه.
بله.
و تا سن 18 ماهگی این تحقیق به اصطلاح نشون داده که این بچه ها متفاوتن در دنیایی که برادر و خواهر بزرگتر و پدر و مادر احتمالاً میان سال آشنا به استفاده از پلتفرم های زیرساخت های مختلف و باش روبرو هستن، این بچه ها کاملا متفاوتن نسبت به بچه های دیگه.
بله.
از نظر به اصطلاح رفتار این کودکان این موضوع به اثبات رسیده که وقتی که وسایلی در اختیار اینها هست، اینها کم حوصله تر از بچه هایی هستند که کمتر با این وسایل مدرن روبرو هستند.
این بچه های 18 ماهی که آیا دکتر درست متوجه شدم؟ بچه های 18 ماهی که پدر و مادر، برادر و خواهر بیشتر از فضای مجازی استفاده می کنن، اینها کم حوصلن.
کم حوصلن برای اینکه برای اینها هم به هر حال پدر و مادر و یا برادر و خواهر از اپلیکیشن و از برنامه های کاربردی مختلفی که وجود داره بهره میگیرن و به هر از زمانی که اینها قادرن که یک تصویر رو ببینن و چشمشون تشخیص بده، وقتی چهار دست و پا راه میدن موبایل یا مثلا تبلت و امثال هم در اختیارشونه و به راحتی ورق میزنن و برنامه های کاربردی رو که مخصوص بچه ها هستش به حال دنبال میکنن. این خدمتون از وقت که موضوع در نظر بگیرید که این بچه ها گاهی هنوز نمیتونن حرف بزنن ولی به راحتی با این برنامه های کاربردی ارتباط برقرار میکنن.
این کم حوصلگی چجوری ایجاد میشه؟ یعنی
کم حوصلگی به این دلیل هست که اینها
یه لحظه عذرخواهی میکنم آقای دکتر سالی، نکته ای داریم بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت شما عزیزم. میخواستم این رو بگم که استفاده از فضای مجازی برای کودکان زیر سطوح نوجوانی اصلا معنی نداره، چون اینها قابلیت نوشتن، خوندن و درک پیام ندارن از فضای مجازی.
آقای دکتر سالی عزیز، بحث این پژوهش هم همینه، یعنی که
والدین
به دنبال اون هستش که به والدین درها بقبولاند که به هر دلیلی اینها رو گرفتار نکنید و تو این فضا وارد نکشید. ببینید بچه هایی که به هر حال هنوز قدرت ممیزه ندارن و حتی نمیتونن ارتباط انسانی برقرار کنن، با اپلیکیشن های ارتباط برقرار می کنن که مثلا یک آواتار رو لباس تنش می کنن، غذا بهش می دن، حمام می برنش. اینها بچه هایی هستن که در سن زیر 2 سال هستن و این کار رو انجام می دن. اما پاسخ سوال عزیز کارشناس مجری ماهی از دانیان این هستش که نتیجه که در این پژوهش دیده شد این بود که این افراد به دلیل تنوعی که باش روبرو هستن دوست دارن که باز هم این تنوع ها بیشتر و بیشتر بشه.
این بچه ها یا پدر و مادر ها منظورتونه؟
نه خیر، بچه ها منظورم
بچه هایی که اپلیکیشن در اختیارشون قرار میگیره.
حالا من میام روی سنین بالاتر.
من اینجا شما متوجه نشدم، من میخوام ببینم پدر و مادری که زیاد از فضای مجازی استفاده میکنن، این زیاد استفاده کردن پدر و مادر از فضای مجازی رو کودک 18 ماه تأثیر میذاره؟
نه ببینید، نه به صورت مستقیم اینجور نیست. من خانواده‌ای که بیشتر با این دنیا در ارتباطه و وارد این فضا شده و مهاجرت کرده و حتی تلفن‌های معمولی رو دیگه گذاشته کنار و به صورت تصویری عادت کرده که داره ارتباط برقرار میکنه، فرزندی رو داره که در این خونه داره بزرگ میشه.
بله.
و این فرزند داره این فضا رو میبینه و تو این فضا داره بزرگ میشه.
یعنی میتونیم بگیم یکی از آثارش میتونه این باشه که اون فرزند هم دیگه اهل گفتگوی حضوری تلفنیک نیست یا کمتر میشنوه.
بله. یه نکته
پدر و مادر که دارن پیامک میزنن، مرتب دارن پیامک و فضای مجازی استفاده میکنن، خب با پدر و مادر که تو خونه نشستن دارن با هم دیگه صحبت میکنن، با فامیل صحبت میکنن، تلفنی صحبت میکنن، این خب طبیعتا خیلی بیشتر یاد میگیره تا اون بچه‌ای که پدر و مادرش دائم در شبکه‌های اجتماعی دارن مراوده میکنن.
کاملا درست آقای عزیزه. بله. اما نکته اینجاست که ببینید، همونطور که آقای باستانی هم گفتن و من هم با ایشون موافقم، ما بایستی همانگونه که یک پارادایم کنار میره و پارادایم جدیدی میاد، فرهنگ مربوط به پارادایم جدید رو روش کار بکنیم.
بله.
مثلا فرض کنید سواد رسانه‌ای میگه که شما باید رژیم مصرف داشته باشید.
دقیقا.
و الا به هر حال نمیتونید برنامه ریزی دقیقی برای زندگیتون داشته باشید. بله. میگه که به هر حال شما با یک دریای روبرو هستید که اگر شنا بلد نباشید غرق میشید، و یا اگر فاصله زیاد از ساحل بگیرید قدرت برگشتن ندارید، بدنتون دیگه این توان رو نداره که شما رو برگردونه چون مسافت زیادی رو رفتید. پس باید برنامه ریزی کنید مسافت رفت و برگشتتون رو.
بله بله.
این به این معناست که فضای باز فعلی البته بسیار بسیار مثبته و داره به هر حال سطح دانش رو ارتقا میده، نوع ارتباط رو داره تغییر میده، به شکلی که خب از دهه 80 پیش بینی شده بوده که آقای کاستر مثلا سه جلد کتابی که داره یک جلدش جامعه شبکه‌ای است. خب ما الان به واقع در جامعه شبکه‌ای داریم زندگی میکنیم. من یه نکته ای رو اینجا میخوام تاکید بکنم و این هستش که هیچ راه برگشتی جناب آقای یزدانیان وجود نداره. پس بنابراین راه حل هایی که برحال سلبی از نظر من قابلیت اجرا ندارد، یعنی ما بایستی یک نگاه ایجابی، یک نگاه تطبیقی، یک نگاه فرهنگ جدید به این مسئله داشته باشیم.
بله.
مسئلهی که به وجود آمده این است که وقتی ما مثلا سر کلاس صحبت میکنیم میگیم اول سیاست گذاریست، بعد فرهنگ سازیست و بعد اجراست.
بله.
حتی وقتی رگولیشن رو میگیم میگیم اول سیاست گذاریست، بعد مقررات گذاریست، بعد فرهنگ سازیست، بعد اجرا.
بله.
ما الان این مراحل قبل از اجرا رو نمیگذرانیم و به هر حال اینها مقفول واقع میشه. یعنی ما قبل از این که قابلیت به رگولیشن رو داشته باشیم، توان این کار رو داشته باشیم، با به اصطلاح یک پارادایم روبرو میشیم که میاد قاعده های خودش رو بر ما تأمین میکنه و این امره که ما رو دچار سردرگمی میکنه. یعنی ما دارای برنامه و یک خدمتون عرض شود که فرایند برای به اصطلاح زندگی در این زیست بوم جدید نیستیم. این یک زیست بوم جدیده که بایستی همسان این زیستبوم ما زندگی رو تعریف کنید. من یک نکته رو خدمتتون بگم.
فرصتمون تمومه.
یک نکته کوچولو به خدمتتون بگم. میخوام بگم که حتی اتحادیه اروپا وقتی در سال 2016 بحث دسترسی به اطلاعات مردم رو منع کرد و گفتش که تمام کشورهای عضو باید در 25 می 2018 در قوانین داخلیشون این رو وارد بکنن، تغییر من ذات فضای جدید و آینده رو در نظر نگرفته بود. وقتی ما به این فضا نگاه میکنیم، این فضا میگه آقا در آینده نزدیک و همین حالا محرمانگی وجود نداره. پس اسنپ رو من بکنیم از اینکه اطلاعات من رو دسترسی پیدا نکنه، بس نمیتونه سرویس خوبی بده، چون سرویس خوب مبتنی بر داده هاییست که دارن.
تشکر میکنم آقای دکتر، ممنون که وقت گذاشتید و نکات ارزندهی رو فرمودید که انشالله مورد استفاده ما و شنوندگان عزیز قرار میگیره.
خواهش میکنم. ممنونم از شما،
متشکرم.
از امامتون و آقای باستانی و شنوندگان خوب و عزیز.
متشکرم، خدا حافظ شما. شنوندگان عزیز، با شما هستیم با موضوع افسردگی های ناشی از حضور مفرد در فضای مجازی و ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب عرض سلام مجدد دارم خدمت جناب دکتر علیرضا باستانی، مدیر عامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران. این پسوند انسانش هم یه مقدار آقای دکتر برامون توضیح میده ان شاء الله. در خدمت جناب علی هستیم. بخش دوم رو ما دیگه بیشتر به راهکارها و پیشنهادها میپردازیم. ان شاء الله هم جناب علی و هم آقای دکتر سالی در خدمتشون هستیم. یه مقداری اگر پیشنهادات مشخصی به والدین دارین، به خود کسایی کاربر فضای مجازی هستن دارین، به مسئولین، مدیران در قوای سگانه اگر پیشنهاد لایحه دارین، پیشنهاد طرح دارین، پیشنهاد نظارت خاصی دارین، اینها رو دیگه ما در خدمتتون هستیم. بخش دوم به اینها بپردازیم.
خدمت شما عزیزان و کلیه شنوندگان این برنامه سلام و وقت بخیر عرض میکنم. بله، به دنبال بحثی که من به تازگی الان در همین استودیو بهش رسیدم و در جریان قرار گرفتم، ببینید چیزی که وجود داره اینه که سواد رسانه‌ای، ما مدام داریم میشنویم توی تمام رسانه‌ها از این اصطلاح سواد رسانه‌ای داره یاد میشه. خب الحمدلله تا دلتون بخواد میبینین که متولی برای این کار زیاده. هر کیم برای خودش یک مدعیه که میگه که ما مدعی سواد رسانه‌ای و پوشش اون هستیم. و اما وقتی که میگیم که خیلی خوب مدعی باشید و این رو شما تحت پوشش خودتون قرار بدید، لطفا یک تعریف مشخص از سواد رسانه به ما بدید. همه شنیدین سواد رسانه، سواد رسانه موقعا یعنی چی؟ بعد مواجه میشیم با این که نه، این بحث بسیار گسترده است. من میخوام بگم این رو بیایم بشکنیم و این رو بیایم به یه سری به جزئیاتش برسیم. کلگویی گفتن خیلی قشنگه، خیلی راحته، اما اگه میخوایم راهکار بدیم، بیایم ببینیم که سواد رسانه یعنی چی و برای اون چه تدبیری اندیشیده شده و چه نهادها و ارگانهای باید کار میکردن که نکردن. من تعبیری که برای سواد رسانه‌ای میخوام بکنم اینه که هر کدوم اینها رو جدا میکنم. رسانه چیست؟ سواد چیست؟ من میخوام بگم که رسانه یعنی که خداوند زمانی که خلقت انسان رو و بشر رو ایجاد کرد، آدم و حوا رو آفرید، انسان رو رسانه آفرید. دلیل من همین هستش که وقتی که انسان رو خداوند می آفریند، اولین پیام رو برای او می دهد. پیام می ده که از میوه ممنوع داخل بهش نخور و اگر خوری عواقبش رو به همراه داره و اولین اتفاق کامیونیکیشن یا ارتباط رو به وجود میاره خود حضرت باری تعالی با مخلوق خودش. بنابراین ما میگیم که انسان رسانه است. و اگر مثلا یاد می شود که چه میدونم تلویزیون و اینها رو بگین تجلیات رسانه، یعنی رسانه یعنی اندیش، یعنی هر انسان اندیشمندی که میگه یک برنامه ریزی داشته باشه. نکته‌ای که وجود داره این هستش که رسانه باید در تمام کشورها، حتی اونهایی هم که دموکراسی درشون ادعا می شود که بسیار زیاد هست، میخوایم بگیم که رسانه در اون کشورها هم بسیار بسیار موضوع خطیری است، به دلیل اینکه تمام رسانه